أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره معنای صحت بود که مرحوم آخوند فهمیدن به معنی تمامیت. مرحوم اصفهانی ایرادی کردن. این ایراد مرحوم اصفهانی چی بود؟ این بود که درسته که صحت معنی تمامیته، اما حیثیت اسقاط قضا یا حیثیت موافقت شرعیه رو شما از لوازم قرار دادید، ما میگیم از لوازم نیست. توی نهایت الدرایه که نگاه بکنید، مرحوم اصفهانی اینجا یک تعلیقه ای زده، من تو این جزء آوردم اون زمانی که بحث میکردیم، تعلیقه ای زده. این مطلب ادامش تو تعلیقه مرحوم اصفهانی تو نهایت الدرایه است، توی اینجا به قولهای آخوند. ایشون وقتی که میاد میگه که این حیثیت اسقاط اعاده و قضا، این حیثیت موافقت شریعت، اینا از لوازم تمامیت نیست با دقت عقلی، بلکه از متممماتشه، میاد یه توضیحی میده. من این توضیح رو تو حاشیه براتون عرض کنم. ایشون میاد نسبت به حرفای آخوند میگه شمایی که اومدید گفتید که صحت به معنای تمامیته، بعدم تمامیت رو مردد شدیم دیگه، تمامیت از حیث اجزا و شرائط بگیریم یا تمامیت من جمیع الجهاد. گفتیم مراد چیه؟ تمامیت من جمیع الجهاده. میگن شما بعدش اومدید گفتید حیثیت اسقاط قضا، حیثیت موافقت امر شارع، اینا لوازمه. شما اومدید گفتید لوازمه. ایشون میفهمن اگر لوازم وجود بخواید حساب بکنید بله قبول داریم، اما در لوازم ماهیت گاهی وقتا یک چیزی از لوازم ماهیت هست، در این حال من جهت اخرى از متممات و مقومات و وجود و محصولات و وجوده. مقوم نه به معنی مقوم ذاتی، مقوم وجودش، متمم وجود، محصل وجود. بگیم یعنی چی؟ ایشون میگن در لوازم ماهیت مثل جنس و فصل. سوال اینه رابطه فصل و جنس چیه؟ رابطه فصل و جنس چیه؟ عرض برای جنسه، داخل در ذات جنس که نیست که فصل. ناطقون آیا داخل در ذات حیوانه؟ نه خیر، حیوانیت یک ذاتیاتی برای خودش داره، فصلم مثل ناطقون یک ذاتیات دیگه برای خودش داره. این ناطقیت نسبت به حیوانیت از لوازم وجود یا لوازم ماهیت؟ از لوازم ماهیت دیگه. اون ماهیت عرضی براش میاد که اون عرض ناطقیت باشه، میشه از لوازم ماهیت نسبت به حیوانیت سامنه نیکنه، از لوازم ماهیت حساب میشه. خب در اینجایی که از لوازم ماهیته، در این حال میبینیم که تحصول جنس و تحصول حیوان به چیه؟ به ناطقیتشه. کی این حیوان حاصل میشه در خارج وجود پیدا میکنه؟ وقتی ناطقیت زمینه شد. به حدی که بعضی مثل مولانا صدر اومدن فرمودن که شیئیت و شی به صورت هیلا به مدت فصل، صورت همون فصله، فصل وقتی تو خارج میاد اسمشو میذاریم صورت. شیئیت شی به این فصلیه که تو خارج بیاد، تو خارج خواستش تحقق پیدا کنه، این حیوانیت وجودش به وجود چیه؟ به وجود همین فصل است. ببینید از متمماتش شد، بلکه محصل وجودش شد، در این حال که از لوازم ماهیت بود. به دو حیثه، به یک حیث وقتی به ماهیت نظر بکنید از لوازم ماهیته، وقتی بیاید تو مرحله وجود نظر بکنید میبینید که این چیه؟ اصلا محصل وجودی اوست. ایشون آیه آشمان بسه می فرماین که در مسئله ما تمامیت از این قبیله، اینا از متمماتن نه از لوازم. حالا این حرف مرحوم اصفهانی، آقای خویی به مرحوم اصفهانی حمله کردن، فرمودن اینو یادتون باشه حرف آقای خویی با، لازم به هیچ وجهی از متممات معنای منظوم خودش نمیتونه بوده باشه. لازم لازمه، خارج از شیئه. اون چه که خارج از شیئه نمیتونه متمم معنای منظوم باشه، دوئیت دارن. دوئیت دارن پس نمیتونه از متمم معنی بدون این فرقی بین لازم وجود و لازم ماهیت. نه لازم وجود نه لازم ماهیت هیچ کدوم متمم معنای منظوم خودشون نیستن. بعد بفهمن بله فصل به حسب وجودش محصول وجود جنسه، منتها به این اعتبار دیگه لازمه نیست. به این اعتبار فصل لازم جنس نیست، محصول وجود جنسه. یه حرفای خویی. جواب حرفای خویی اینه که فرمایش شما رو مرحوم اصفهانی هم فهمیدن. یعنی شما تو آخر کار که یک نعم میزنید میفهمید الفصل به حسب وجودهی محسنان به وجود الجنس، یه همون فرمایش که مرحوم اصفهانی فرمودن. و شما میفهمید به این اعتبار دیگه لازمه نیست. خب مرحوم اصفهانی هم همین میفهمند. ایشون میفهمند در لازم ماهیت دو نوع اعتبار داریم، به اعتبار حیثیت ماهیتشون فصل عرض است بر جوهر، جوهر حیوانیت، و میشه از لوازم ماهیتش. اما همین فصلی که عرض بود از لوازم ماهیت جوهری حیوانیت بود، به حسب وجود یعنی به اعتبار آخر میشه محصل او، میشه متمم و حقیقت او. ایشون فهمن اینجور مسئله. خب همون میشه این فرماشای خویم در حقیقت ایراد نیست، کنده او حرفی که زدن درسته رو قاعده. اما مرحوم اصفهانی هم همین رو میفرمودن، ظاهرا ایراد وارد نیست به فرمایش ایشون. این از این جهت. مرحوم آقای اصفهانی خودشون وارد گرد بحث میشن. ایشون میفرمان نظریه دوم نظریه ایشونه، نظریه های آخوند گذشت. شو فرمان صحت معنی تمام میگم این جمعی جهات، اسقاط عاده و قضا و موافقت شریعت و حیثیت مؤثریت، همه اینها خارج از ذات. مرحوم اصفهانی اینجا میفرمایند که آیا تمامیت مذکوره که توی صحت هست، که ما میگیم صحت به معنی تمامیه، آیا از حیث موافقت امر یا از حیث اسقاط اعاده و قضاست، یا تمامیت اجزا و شرائط، یا از حیث ترتب ثمره؟ چهار تا حیثیت احتمالش هست. ببینید سه تا حیثیتش رو مرحوم آقای آخوند ذکر کرده بود، اونتا خب ناقص بود اونجا، بعد ما یه حیثیت من جمیل جهات هم اضافه کردیم، حیثیت اسقاط عاده و قضا، حیثیت موافقت شریعت، حیثیت تام ملزای و شرایط بودن. یکی هم گفتیم من حیثیت تمامیت من جمیل جهات، نه فقط تام ملزای و شرایط. یه بحثی دیگه مرحوم اصفهانی مطرح کرده، من حیث و ترتب ثمره، ترتب الاثر، نمیگه حیثیت. مرحوم اصفهانی میفهمن این تمامیت از حیث موافقت امر یا از حیث اسقاط اعاده یا قضا نمیتواند باشد. به چه دلیل؟ یعنی اینو محل بحث نیست. مقدمه حرف مرحوم اصفهانی یه مقدار دقیقه، من اینو توضیح میدم بعد شما بنویسین، چون دقیقه خیلی. ببینید ایشون فرمودن که فرض ما اینه که شارع امر کرده به صلات صحیحه. اینو میخوایم بگیم، چون فرض ما اینه که صحت رو برای کی میخوایم بگیم؟ بس به صلات میخوایم بگیم، این عبادت صحیحه. میخوایم بگیم که شارع وقتی امر کرده، امر کرده به صلات صحیحه. پس متعلق امر شارع چیه؟ صلات صحیح هست. خب من یه سوال بپرسم، وقتی شارع میخواد یه امری رو بیاره، متعلق قبل از اون امر باید قابل تصویر باشه یا نه؟ قابل تحقق باشه. این متعلقه، این امنیت روش. پس رتبه متعلق نسبت به رتبه امر چیه؟ مقدمه. رتبه متعلق مقدمه بر رتبه امره. مرحوم اصفهانی حالا اومدن اینو مطرح کردن، میگن متعلق شما کلمه صحیحه رو داره، درست؟ خب صحت به معنای موافقت شریعت، صحت به معنای اسقاط عاده و قضا، از جهت این دو تا خصوصیت، این کی تحقق پیدا میکنه؟ کی به صلات میگن موافق امر شارع؟ کی به صلات میگن مسقط عاده و قضا؟ کی این دو تا صفت میاد رو صلات؟ کی میاد رو صلات؟ بعد الامر، بعد امر بیاد بهش بشه. وقتی امر بهش شد میگید آقای موافق شریعته، این صلات موافق شریعته، به خاطر همین متصل به صحت شد. این صلات مسقط اعاده و قضاست، برای همین متصف شده به صحت. یعنی اتصاف به این دوتا خصوصیت بعد الامره، در حالی که شما میخواید امر رو ببرید به روی صلات صحیحه، به صلات صحیحه میخواید ببرید، پس این دوتا خصوصیتی که بعد الامر هستش، این دوتا خصوصیت رو دارید میبرید متعلق امر. هازا معاد رتبه این دوتا خصوصیت بعد الامره. شما بعد الامر میتونید این دوتا وصف داشته باشید، شما دارید قبل الامر در متعلق امر دوتا خصوصیت رو اخذش میکنید در معنای صحت. پس این دوتا به این دلیل ما میگیم نمیتونه توی معنای صحت اخذ بشه. تو کدوم صحت؟ ببینید این خیلی دقت داره، اون صحتی که امر شارع میخواد روش بیاد که بگه صلات صحیحه رو انجام بدید، تو اونجا ما داریم این حرف رو میزنیم. اون صحتی که متعلق امر شارعه، صحتی که مال صلاته و متعلق امر شارعه، تو اون صحت شما نمیتونید موافقت شریعت رو اخذ بکنید، نمیتونید اسقاط عاده و قضا رو اخذ بکنید. چرا؟ چون لازمش اینه که اون چه که در رتبه متأخر است به دو رتبه بیاد در رتبه چی؟ متقدم. اون چه که بعد الامر میشه صفت برای صلات، قبل الامر بشه صفت صلات و هم بیاد روی اون. این حرف مرحوم سبحانه. حالا ببینیم اشکال جوابشو، اینا هیچ خیلی توی نیست. حالا فرمایش مرحوم سوهانی من تقریر میکنم. ببینید فرمایش مرحوم سوهانی اینه، میگن این دو تا صفت کی میاد روی صلات؟ در چه صورتی؟ در فرضی که امر روش اومده باشه دیگه، درسته؟ پس رتبه قبل الامر، فرض ما قبل الامره، قبل الامر یعنی تو متعلق امر، تو این مرحله هنوز امری نیومده. اشکالشون اینه، هنوز امری نیومده، لذا حیثیت مسقط اعاده و قضا نمیتونه در ذات اون چه که متعلق امره بیاد به عنوان متمم واقع بشه، چون هنوز امری نیومده که این صفت بیاد روی این صلات. قبل الامر، قبل امر بکنیم به صلاتی که این صلات خصوصیت مسقط قضا داره، خصوصیت تمامیتش اینجور معنا کنیم. ایشون میفهمن این خصوصیت مسقط قضا یا خصوصیت موافقت شریعت بعد الامر معنا داره. شما امر رو میخواید روی یک چیزی بیارید که هنوز این امری روش نیومده و صفاتی به اعتبار امر میخواد بیاد روی این صلات نباید اومده باشه هنوز. چون که امر میکنید به صلاتی که موافق با امر شارع باید باشه دیگه، موافق با شریعت، یعنی موافق با امر شارع. صلاتی که مطابق با امر شارع بود، اون اسقاط عاده و قضا میشه. این اشکال من رسوانی اینجا. حالا بعد ببینیم اشکال به قول شما راه حل داره که دفعش بکنیم یا نه. اما نسبت به تمامیت من حیث الاثر، در تمامیت من حیث الاثر یه حرفیشون میزنن، میگن که این رو ما میتونیم در متعلق صلات اخذ کنیم. میگیم چرا تمامیت من حیث الاثر رو به نظر ترتب اثر رو شما میتونیم در متعلق اخذ کنیم؟ خب ترتب اثر مالکیه بعدش، تمامیت از سیسی که آثار میدونید بعد اینکه وجود پیدا کرد آثار برش مترتب میشه، بعد وجود پیدا بکنه تا آثار برش مترتب میشه. هر مؤثری بعد از وجود آثار بهش مترتب میشه. این و این هشت ترتب الاثر مراد چیه؟ مراد اثر صلات ما. صلات تام است، صحیح است به معنای تام از جهت ترتب اثر. بگیم حیثیت ترتب اثر یعنی چه؟ یعنی نتیجه خودشو داره. مثلا شعار از صلات مخواسته نهی عن الفحشاء و المنکر رو، که صلات اثر نهی عن الفحشاء و المنکر را دارد، صلات اثر نهی عن الفحشاء و المنکر را دارد. مراد از صلات صحیح اینه که تمام بشه از حیث ترتب اثر، اثر نهی عن الفحشاء و المنکر داشته باشه. خب به مرحوم اصفهانی میگید که شما همین الان این حرف اومدید زدید، این اثری که شما اومدید گفتید این تازه یه ذره بالاتر از اون امر است. ببینید چرا تأخرش بیشتره، چون اول باید متعلق صلات بیاد، بعد امر شارع بیاد متعلق صلات، بعد این امر شارع که اومد متعلق صلات، شما این امر رو بشنوید، تو وجود شما اثر بگذاره، محرک عضلات بشه، بعد شما این اراده که کردید انجامش دادید وجود پیدا کرد، اثر رو بذارید. خیلی دیگه واسطه خود از امر هم میذاره بالاتر، علاوه بر امر شما باید امتثال امر هم میکردید، بعد که امتثال امر میکردید این وجود صلات صحیحه برش مترتب میشه اثر. چرا اونجا اون حرف رو زدید اینجا نزدید؟ حالا مرحوم اصفهانی هم انسان بسیار دقیق و نظر، چرا این حرف رو اینجا اومدن زدن اما قبلش نزدن؟ خود مرحوم اصفهانی اینجور میفرمان، میفرمان ما میگیم تمامیت از حیث ترتب اثر، اما خود اثر خارج از ذات مؤثره. ما این حیثیت ترتب اثر رو که اومدیم گفتیم، میگیم تمامیت از حیث ترتب اثر، اما اثر رو که نمیخوایم بگیم که، خود اثر وجودا خارج از ذات مؤثره. ما حیثیت ترتب اثر بر مؤثر رو داریم میایم میگیم، تعبیرشون اینه، لفظ وضع شده، لفظ صلات برای اون عبادت مخصوصه ای که اثر برش مترتب میشه، نه بر اون اثره، اثر یه چیز دیگه ایه. ما حیثیت ترتب اثر رو داریم میگیم، بله بر این صلات ترتب اثر خواهد شد. ما کار داریم با چه حیثیتی؟ با حیثیت خود ترتب اثر، کاری به وجود اثر نداریم. اونی که شما دیدید بعدن محقق میشه وجود اثره. ببینید شما میگید که یک چیزیه که اثر برش مترتب میشه، تا اون صلاتی رو که اثر برش مترتب خواهد شد بعدن، اون صلات ازت میخوام، اون نوع صلات رو که آثار برش مترتب بشه. ببینید اینو میخواد بگه شارع، اومده گفته من از تو یه نمازی میخوام، گفته نماز صحیح. میگیم یعنی چی؟ یعنی میگه عمل میکنم بر تو به یک نمازی که اثر داشته باشه، نهی عن الفحشاء و المنکر بکنه، نه اینکه همین الان نهی عن الفحشاء و المنکر کرده باشه قبلا، ترتب داشته باشه بعدا. ببین
ما یه
نمازی
از شما
میخوایم
که مطابقه با شریعت
باشه. حالا ببینیم به قول شما این جواب میشه بهشون بدیم؟ حالا فعلا که اینجا ببینیم حرفشون درسته، حیثیت حیثیت ترتب اثره، یعنی بعدن اثر مترتب باشه، یعنی این داخل در ذات مؤثر نیست، این حیثیت خارج از ذات مؤثره، این حیثیت خارج از ذات مؤثره، داخل در ذات مؤثر نیست. ما از شما یک صلاتی رو میخواییم به این خصوصیت. تعبیر مرحوم اصفهانی اینه، میفرماین که مثل فصل، فصل از جوهر، از وجود جوهری خودش خارجه. ببینید اینجا هم خارجه، واقعا اگر شما بخواد بیاد این حیثیت رو بگیرید خارجه. تعبیری دارن ایشون، میفرماین که این حقیقت تمامیت متعین شد به لحاظ ترتب اثرش، یعنی ما نیومدیم صلات مطلق رو بگیم امروش اومده، گفتیم صلاتی رو ما متعین میکنیم، میگیم خصوصیت اون صلات که اثر برش مترتبه. بعد این چیه؟ مثل نظیر تعین جنس به فصله، مثل اینکه شما میگید من این حسه ای از حیوان رو میخوام که این فصله بهش میخوره، اما خود فصله داخل در حیوان نیست. تعبیرشون یه دخول اثر دیگه در اون مؤثر رو ما نداریم، ترتبش رو در حقیقت تمامیت داریم. بعد تعبیری دارن مرحوم اسماعیل فرمودن کما ان تعین الجنس و تحصله به فصله و معزاله که حقیقت الجنس غیر حقیقت الفصل، تعین اون جنس به فصله اما فصل غیر از جنسه. میگن ببینید تعینش به اوست اما خودش غیر اینه. مراد از تعینش چیه؟ تعبیرن مبدع الجنس طبیعی غیر مبدع الفصل. تعبیر اینه اون مبدع جنس طبیعی یعنی اون حیوانیت غیر اون مبدع فصله، غیر اون ناطقیته. و اما شما یک حسه انگار از اون حیوانیت رو اومدید چجوری جدا کردید؟ با اشاره عنوان ترتب اثر اومدید یه حسش رو جدا کردید. این عنوان ترتب اثر یه حسهیه، داره یه حسهی از حیوانیت رو جدا میکنه در این حالی که خودش داخل در حیوانیت نیست. اون حیوانی که بعدن این فصل به اصطلاح این فصل ناطقیت بهش انضمام پیدا میکنه، اون حیوانیتی که در وجود انسانه، ما اونو متعلق هم شعاره قرار دادیم. حرف مرحوم اصفهانی اینه. خلاصه لحاظ ایشون ترتب اثر گرفت، میاد ایشون در نظر خودش میاد میگه اون چه که ترتب اثر ما اینو حساب میکنیم، میگیم اون حسه متعلق هم صلات. بعد یه حرفی هم آخر کلامشون به عنوان استدراک اومدن، گفتن این صلات صحیحه به این صورت موضوع در آیه شریف من الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، ولا لازم میاد همیشه بر نفس. یعنی اگر بگیم صلاتی که یترتب علیه الاثر این تنها عن الفحشاء والمنکر، این نمیشه چون همیشه بر نفس میاد، چون ترتب اثر همون نهی عن الفحشاء والمنکر بود. شما اومدید میگید ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، موضوعتون چیه؟ میگیم صلاتی که یترتب علیه الاثر. حکمتون چیه؟ حکمتون که واسه ترتب اثره. مثل اینکه شما بگید که اون صلاتی که یترتب علیه الاثر یترتب علیه الاثر، یعنی این نمیشه. آیه شریفه رو نمیتونیم اینجوری حمل کنیم، با اینکه خودشون این معنا رو کردن، فهمن آیه شریفه رو اینجور نمیتونیم هم بکنیم. این فرمایش ایشون. بله ببینید، یه وقتی که شما میاد میگید که اون حقیقت اثر و واقعش و وجود خارجی اثر، اون وجود خارجی اثر بعدن محقق خواهد شد، الان که محقق نشده که، اما حیثیت ترتب اثر میتونه بوده باشه. الان صلات، طبیعت صلات، شما میتونید بگید این طبیعت صلات اگر در خارج به وجود اومد ترتب اثر خواهد داشت، یا ترتب علیه الاثر، درسته؟ الان میگید ترتب اثر، اما خود اثر که یه بعدن میاد، اما صفت ترتب اثر چیه؟ الان روش هست. صلات صحیحه الان میگید بهش میگید یه ترتب علیه الاثر، ولو امرم روش نیوردید، امر روش نیوردید. ببینید حیثیت ترتب اثر کاری به این نداره که امر روش اومد یا نیومد، فرقش با موافقت امر اینه، فرقش با موافقت شریعت که اوامر خداست اینه. تو حیثیت موافقت امر، تو حیثیت اسقاط عاد و قضا، فرض شما اینه امر باید بیاد تا این حیثیت معنا پیدا کنه، درست یا نه؟ همه امر نیومده، اما تو صلاتی که یه ترتب علیه اثر، شما فقط صحبتتون از ترتب اثر، کاری به این ندارید که شارع هم کرده یا نکرده، شما کار به این دارید که یک صلاتی میخواد که قرض شارع رو تحصیل بکنه، اصلا شارع شاد امرم بش نکنه، خودتون خواهد انجام بدید، فرض کنید اصلا شارع امر هم نکرد باشه. ببینید بدون امر، بدون اینکه امری از طرف شارع بیاد، حیثیت ترتب اثر معنا داره، درسته یا نه؟ هیچ امری از شارع نیومده اما حیثیت ترتب اثر معنا داره یا نه؟ معنا داره. صلات شارع امر هم نکرده باشه، اصلا خدا میگه من امر استحبابی هم برمی دارم، اما بازم این صلات چیه؟ یه ترتب علیه الاثره، نهی عن الفحشاء والمنکر میکنه. پس در این حیثیت ترتب اثرش که نهی عن الفحشاء والمنکره، کاری به این نداره که امر میخواد اومده باشه از شارع یا نه، اصلا شریعتی باشه یا نباشه. صلات یعنی که خودش فی نفسه آثاری داره، یکیش نهی عن الفحشاء و المنکر، ولی هیچ امر وجوبی یا استحبابی هم روش نیامده باشه. اما حیثیت موافقت شریعت کی معنا پیدا میکنه؟ وقتی امر اومده باشه. حیثیت اسقاط عاده و قضا کی معنا پیدا میکنه؟ وقتی امر اومده باشه. ببینید فرق اینا چیه. اون دو تا حیثیت وقتی معنا پیدا میکنن که امر پاشو بذاره این وسط، امر تا پاشو بذاره این وسط، اون دو معنا پیدا میکنن. اما حیثیت تلتب اثر معنا داره و اصلا هیچ حکمی در شریعت نیامده باشه، اصلا شریعت هم نیامده. بله؟
امری نباشه، مثلا من یه کاری بکنم که
اصلا
امری هم نیست،
تلتب
اثر رو از کجا میگیرم؟
تلتب اثر
داره یا نه؟
اصلا ببینیم دونستنشو نمیگم. ببین نه، اصلا طبیعت صلات باید کاری به امری شعاره نداریم. طبیعت صلات شما رو قرب به خدا حاصل میکنه یا نه؟ شما به خدا صحبت کنید، این عبادت مخصوص انجام بدید ولی امری نداشته باشه، قرب به خدا حاصل میشه؟ نهی عن الفحشاء و المنکر حاصل میشه؟ اثر صلات اینه که قربان کل تقی، الصلات قربان کل تقی، الصلات معراج المؤمن، الصلات تنها عن الفحشاء و المنکر، اینا آثار صلات دیگه، درسته نه؟ اگر هیچ شریعتی نباشد، هیچ امری نبوده باشد، اصلا وادی احکام کامل کنار بره و اوامر کنار برن، بازم این حیثیت ترتب اثر هست. هر چیزی اثر خودشو داره، کار به شریعت نداره که، اثرشو که امر شارع نیورده که، اثر مال ذات خود این عبادته، اثر مال توجه شما به خداست در اثر این اعمال مخصوصه، ربطی به امر خدا نداره اثرش. اگر واقعا نماز ده رکعتی این اثر رو گذاشته بذاره قربان کل تقی باشه، بله، ولی دیگه اثر قرب داره برای شما. حالا شارعی حسه خاصی خاصی اون یه چیز جداییه. ببینید حالا شما چرا مثال ده رکعت رو میزنید؟ من سوال دیگه میپرسم از شما، همون نماز، یعنی مثال فرعی رو نرید توش، همون نماز دو رکعت رو شما بخونید، شارعم هم نیورده باشه اثر داره یا نه؟ ببینید اینو داره مرحوم اصفهانی که نماز ده رکعتیه که نمیگه که فرض ما سر نماز مؤثره. حالا ببینید شما از موضوع یه وقت میبینید که سوالی که میکنید اگر اثر نداشته باشه نماز ده رکعت، درسته، خارج از بحث ما میشه، نمازی که یترتب علیه الاثر باشه نیست. فرض میکنیم نماز ده رکعتی ما یترتب علیه الاثر نیست، درسته، پس بریم سراغ این که دو رکعتی ما یترتب علیه الاثر، خوبه بگیم این ما یترتب. خب اون دو رکعتی که یترتب علیه الاثر اگر شارع امر نکنه بهش، نه امر وجوبی نه امر سب، خود شارع بید بابا بگه من فردا صبح یه روز برای شما رفع القلم کردم، نه امری دارم برای شما، نه حکم شرعی برای شما دارم، نه استحبابی نه وجوبی، هیچ تکلیفی ندارید، شما بلند میشید از اول صبح نمازتون رو میخونید، این نمازی که خوندید اثر نهی عن الفحشاء و المنکر و قرب و معراج رو داره یا نداره؟ داره. ببینید امر شارع رفته اما تمام این اثرات برش میزد، درسته نه؟ یعنی اگر قلم تکلیف رفع شد، قلم تکلیف هم که رفع شد از انسان، بازم همی اثر میزد برش. پس ببینید بعد رفع قلم تکلیف، بازم بعد این که امر شارع رفت، بازم چیه؟ آثار برش مترتبه. این حرف مرحوم اصفهانی که شما فرمودید که چه فرقی با اون حیثیت موافقت امر با اون حیثیت داره، این حیثیتش اینه. فرمایش مرحوم اصفهانی یه دقتی اینجا اعمال کرده، یه دفعه وسط کار یه قولی رو ارائه داده که تو کلمات هیچ کدوم از اعلام نبود، تو کلمات اعلام این بود که صحت به معنی تمامیت، بعضیشون هنر کرده بودن من الاجزاء، تمامیت اجزاء شرایط رو گفته بودن. مرحوم اصفهانی اول حرفشون رو کامل کرد، نگید تمامیت اجزای شرایط، بگید تمامیت من جمیع الجهات، تمامیت اجزای شرایط که گاهی وقتا همونم باطله به خاطر تصاهم. اما بعد که اومد خودش تو گود یه چیز جدیدی آورد، گفت تمامیت از حیث موافقت امر، تمامیت از حیث اسقاط عاد و قضا، تمام اینا که میگید متوقف بر عالم چیه؟ شریعت، متوقف بر وجود امر از ناحیه خداست. ما قبل از اینکه امری بیاد وقتی میخواییم عوامل شارع رو در نظر بگیریم، اون موقع که خدا اولین عوامل خودش رو میخواد ظاهر بکنه، به طبیعت صلات نگاه میکنه، اون صلاتی که اثر برش مترتبه میگه من اینو میخوام، بعدم به این عمل میکنه. ببینید چه حیثیتی؟ نه اون صلاتی که مسقط عقاده و قضاست، من اینو میخوام، اصلا صحبت اسقاط عقاده و قضا نیست، هنو امر نمیمده، صحبت شریعت نیست، هنو شریعتی نمیمده. ببینید حرف مرمستان چقدر دقیقه. انصافاً یه عنوان، یعنی به اصطلاح مبتکر بوده توی ما، یه حیثیتی آورده برای من و شما مطرح کرده، اینکه واقعا عدد به اصولی اینه، ولی همینه، حرف اونا رو تکمیل کرد، بعد قشنگ چیزی اضافه کرد بدون سر و صدا، گفت همون حرفا رو بذارید کنار، یه حرف دیگه میخوام براتون بگم. واقع مطلبم چیه؟ اینه که شارع وقتی که میخواد به این طبیعت صلات هم بکنه، مقصودش غرضش چیه؟ تحت و اثر دیگه، مقصودش قربه برای بندگان خداست، مقصودش از صلات اون غرضیه که از صلات مترتب میشه، اون اثری که از صلات مترتب میشه، اون شارع لحاظ کرده بهش هم کرده، این میشه صلات صحیح.
اثر
برش بود، این میشه تمام اندشاره، این میشه صلات صحیح اندشاره. خوب حرف زده انصافا مرحوم اصفهانی، یعنی دقیق حرف زده، واقعا مغز فلسفی و عقلی مرحوم اصفهانی معلوم میشه که اینجا قشنگ کار کرده. ببینید چجور حیثیات رو جدا کرد، چجور حیثیات رو انصافا حرف قشنگ زد. یک چیزی برای تفسیر صحیح و اهم یک تفسیری ارائه داد که تا حالا کسی ارائه نداده بود، من صاف شما رو بود سر در جای اصلی، گفت شارع وقتی داشت امر میکرد رو صلات صحیحه به چی امر کرد؟ طبیعت و صلات رو دید از حیث اینکه یک آثاری داره، اونو دید آثارش چی بود؟ قرب بود، غرض بود دیگه، اصلا به خاطر اون غرض امر کرد به صلات، به خاطر اون غرض هم کرد به صلات، به خاطر اسقاط عقاد قضا نبود. اسقاط عقاد قضا یه حیثیتی که بعد اینکه شریعت تعقب پیدا میکنه، بعد حالا بیاد به ما میگن که آقا این نماز من ساقط شد یا نشد، این مال بعده. قبل شارع وقتی که امر خواست بیاد رو صلات، صلات صحیح مدش نظرش بود، صحیحه به چه معنا بود؟ به معنی ترتب اثر بود. خیلی حرف قشنگی زد اتفاقا. ببینید تمامیت من جمیع الجهات هم در حقیقت بعد اینجوری بگید، تمامیت از اینکه این صلات مؤثر واقع بشه، اثر خودش رو و اون که غرض شارع از رو تأمین کنه، این میشه صلات صحیح. اون تعاریفی که دیگران کرده بودن از روش متکلمین که میومدن میگفتن یعنی صلات موافق شریعت، تعبیری که فقها میکردن میگفتن یعنی مسقط عاد و قضا، اینا همه مال مرتبه‌های بعدیه. ذهن رفته درست سر چی؟ سر اون اصل کار. قبل عالم هم شارع چه صلاتی رو میخواست؟ صلات صحیح رو میخواست. یعنی چی؟ یعنی صلاتی که یترتب علیه الاثر، اثر هم بعدن مترتب میشه، خود اثر بعدنه، اما ترتب اثر مال چیه؟ همین الان روش هست، صفت ترتب. این صافن به نظر هم خیلی دلیل زد. فقط آخر کار یه اشکالی به مرحوم اصفهانی ما داریم، یه دون اشکالو بگم و ردشم. این آخر کار که گفتید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اینو گفتید آقا موضوعش صلاتی که تترتب علی الاثر بوده باشه نیست، اینو میگیم قبول نمی‌کنیم. اینجا هم حرف شما رو قبول می‌کنیم، اینجا هم حرف خودتون رو قبول می‌کنیم، اینجا هم همون صلاتیه که تترتب علی الاثر، منتها شارع داره اثر رو معرفی می‌کنه. اون صلاتی که تترتب علی الاثر، میدونی اثرش چیه؟ تنها عنیت فحشا برمیگرد. اون صلات صحیحی که تترتب علیه الاثر قربان و کل طبیعی نسرشه، اون صلاتی که تترتب علیه الاثر معراج و مؤمن اینا اثرشه، اون صلات بعد باعث عروج مؤمن بشه، اون صلات باطنش خلاصه بعد ظهور پیدا کنه، اثر برش مترتب بشه. این میشه فرمایش مرحوم اصفهانی صلی الله علیه و آله.